که باید بیشتر وقتتون صرف پژوهش و خلق و ساختن و اینها باشه، چیه که چرا من دیدم تو رزومتون که این همه وقت شما برای تدریس میگذره، دانشگاه‌های مختلف درس میدین، شما خودتون درس دادن دوست دارین؟
بدم نمیاد، چون یه بارم بزرگداشت برام گرفته بودن رو استیج گفتم عشقی که شاگردا به من دادن سینما و جای دیگه بهم نداد در واقعیت. یعنی این عشقایی که بچه‌ها حالا به مناسبت‌های مختلف زنگ میزنن، حالا آدم میپرسن، فکر میکنم برای یه عمر زندگی برای آدم بسه. ولی هر وقت کار اینا فیلمایی بود که ما چند تا با آقای محمد حسین حقیقی کار کردیم، با آقای داریوش یاری کار کردیم، حالا اونا اینقدر، یعنی فیلمای زیادی موسیقی انیمیشن کار کردیم با سبا فیلم، خیلی من موسیقی کار کردم.
راضی بودین از ساختن موسیقی برای انیمیشن؟
آره، موسیقی انیمیشن هم،
یعنی با آرمانهای شما مماس، دوست دارین؟
ببینید موسیقی دیگه، ببینید بعد تو برای میراث فرهنگی که از حتی موسیقی، یعنی تیزرها و کبیر ایران بود که کبیرش در 15 دقیقه بود، بقیهش 15 ثانیه بود، برای اینکه فقط قسمت‌های مختلفی رو از ایران نشون بدن. من برای اونم در 15 تا موسیقی نوشتم که اونا البته با تصویر خیلی قشنگ میشه که ما ببینیم هر شهری، یعنی از راز هنری چه قدرتایی دارن. اونجا هم نوشتم تدریس یک جوری مثل که همیشه با من مچ بوده. مچ بوده. من شاید بیشتر عمرم و بالای 35 سال تا 40 سال دارم، نه آره همین حدودا دارم درس میدم، ولی زمانی که کار بوده خب کلاسامو تعطیل کردم، دانشگاه رو تعطیل کردم، نشستم سر کار موسیقی. زمانی هم که مجبور بودم یا دوست داشتم که دعوت شدم درس دادم. حالا در تمام مقطع
من یه سوال خیلی پیچیده عجیبی دارم. من خب همیشه دانشجو بودم، این رشته رو درس خوندم یا درس، میخوام یه سوال ازتون بپرسم. واقعا از این همه دانشکده، این همه سالهایی که شما تدریس میفرمودین، هیچ کدوم از دانشجوهاتون شبیه با مثلا وارتان ساکن در اومد یا آقای چکناواریان از توش در میاد؟
از من بهتر در اومده، ولی نه از آقای چکناواریان. ولی کلن ببینید بچه هایی که علاقه مندن و جدی کار میکنن، شما خودت هم دانشجو بودی میبینی، در خیلی مواقع میبینید فرض کن از یه ترم 16 جلسه ای 12 جلسه شه دانشجو نمیاد. خب اینا فقط میان یه کاغذی بگیرن، شاید بعدا بخوان آموزشگاه بزنن یه بار، ولی اونایی که واقعا علاقه مندن، جدی کار میکنن، حتی خیلی از دانشجوهای ایران ما الان کاراشون رو کانادا میفرستن، ایتالیا میفرستن، حتی با استادای راهنما. ما خودم مثلا پایان نامه شاید 40-50 تا با دانشجوهای لیسانس و فوق لیسانس داشتم در شاخه های مختلف. بله، اونایی که علاقه مندن و دوست دارن، فقط برای اینکه مثلا تو آموزشگاه برن یا یه کاغذی داشته باشن، واقعا پیشرفت میکنه. با اینکه امکانات
خیلی کمه، ولی آرتیست هم از توشون در اومده.
آره، با اینکه امکانات خیلی کمه، چون واقعا امکانات دانشگاه ها خیلی کمه برای موسیقی، چون یکی از
مقطع دکتری هم داره موسیقی؟
الان نداره، ولی قراره مثل دانشگاه هنر برای اتنومیزیکولوژی و موسیقی فیلم دانشگاه هنر قراری که این رشته رو باز کنن و بچه ها بعد از فوق بتونن اون رشته رو بخونن. من بیشتر معتقدم همیشه که ما تو کار باید کار یاد بگیریم، یعنی ما زمانی که خواستیم موسیقی فیلم یا موسیقی اصلا کار کنیم، خب شاید از 30 سال پیش تو تلویزیون ما تو همون استدیوهای پایین 101-102 اینا کار میکردیم، از آقای گشتاس و آریانا بود تا خیلی های دیگه.
خب همکارمون همینجا بودن آقای آریانا.
بعد
صدا برده،
موقعی که تو کار عملی میرید خیلی فرق میکنه با تو دانشگاه که بچه ها بخوان کار. من بارها هم پیشنهادایی داشتم که حداقل برای مخصوصا بچه های آهنگسازی یک آفیش حالا تلویزیون یا استدیوهای بیرون انجام بدن که این بچه ها برن یک کار ارکسترال رو ببینن چجوری ضبط و همچنین بچه های فوق لیسانس که میدونید بعد یه پارتیتور ارائه بدن که فوقشونه بگیرن، خیلی هاشون فقط برای پایان نامه اون پارتیتور ارکسترال رو می نویسن، بعدش هیچ. هر وقت میگی میگه دیگه انگیزه ای ندارم اینو نوشتم، نه کسی ضبط میکنه. حالا قبلا هم با صدا سیما و خانه موسیقی صحبت شد که کارا اینا رو یه بخشی رو بذارن ضبط بشه بشنون. بعضی هم که شرایط مالیشون خوب باشه اوکراین جایی میرن کاراشون رو ضبط میکنن، ولی چقدر میتونن هزینه کنن؟
بله خب بله، این همیشه این واقعا مشکلات وجود داره. اما یه چیز دیگه من راجع به شما فعلا بپرسم که چند وقت پیش استاد لوریس چکنواریان هم تشریف داشتن، ایشون هم مثل شما خیلی علاقه دارن به هنر و ادبیات سرزمین خودشون، شما هم همینطور خیلی علاقمندی، از جمله که روایت خیام رو نوشتین ساختین.
آره رو روایت خیام بوده، رو فولکلورهای ایران بوده،
کار کردیم.
بله فولکلور رو ما ده بیست تاش تلویزیون ضبط کردیم. بله بعد بریم
ارکستر بزرگ سمفونی یا مجلسیم،
ارکستر بزرگ بله، تمام سازای ارکستر بوده، دای بلال بوده. بعد چیز بود،
خیلی هم مشهوره،
خیلی هم مشهوره، اینقدر اسمشونو درن جان بوده و عزیز جون بوده، بعد شوپه بوده، خیلی قطعات محلی بوده که اینا دیدم که اگه بخواید باشون آشنای دختر شیرازی بوده، دیدم اگر با اینا ما نتونیم ارتباطه، یعنی فولکلورا رو یه ریشه بهتون بگم، فولکلورا ایران خیلی پراکنده بود. شاید سالها پیش آقای روبن گریگوریان،
البته خانم دکتر فوزی مجد،
آره
میشناسیم،
بله
ایشون رفتن تمام از کوه و سنگلاخ و تپه و رفتن تمام رو سینه به سینه ضبط کردن برای تلویزیون. واقعا چه آثار بی‌نظیری، حیرت انگیز، هم موسیقی هم
فولکلورای ما یه کارای دلیه،
بله
این که با محلی
بده،
آره نمیدونی موسیقی دانشگیه، فقط سینه به سینه خوندشون.
بله
آقای روبن گریگوریان حدود 50-60 سال پیش اینا رو برمی‌داره برای چهار صدایی، کورال چهار صدایی تنظیم میکنه. و این یک کار خیلی خیلی نوعی بود که اون زمان بتونن این کارا رو برای کورال چهار صدایی بخش چیز بود. هنوز هم خیلی کورالای ایشون تو اجراهای مختلفی که بچهای گروه کور اجرا میکنن کارای ایشون اجرا میکنن. من هدفم بود که اینا رو که یه ملودی خیلی ساده ای ارکسترال بنویسم و خب خیلی هاشو ضبط شد. بعد دوباره صدا و سیما ما که رفتیم اینا گفتن دیگه بودجه نداری، با اینکه پولی هم نمیدادن، ما بیشتر رو عشق خودمون ضبط میکردیم، ولی هی بودجه نداریم و نمیتونیم اینا رو ضبط کنیم اینا دیگه.
روایت خیام کی سفارش داده بود؟
روایت خیام و خیلی سال پیش خانم سانوسیان بود که از خواننده های اوپرا بود، تو ایتالیا درس میخوند، از من خواست که مثلا این فضای کار ایران و ما برای ایتالیا یا جاهای دیگه از لحاظ، ولی گفت ساز ایرانی نداشته باشیم برای اینکه ما این کار رو بخوایم یا تو ایتالیا یا جاهای دیگه اجرا بکنیم
مطابق ذائقه اونا باشه.
آره نه بوی ایرانو بده ولی ساز ایرانی، چون نوازنده سخت بود مثلا فرض کن برم تو ایتالیا بگن که ستار بزنه یا کمونچه بزنه. ما سعی کردیم کارو طوری بنویسیم که هم بوی ایرانو بده هم ساز ایرانی توش نباشه، برای اینکه اگه پارتیتور ارمنستان یا جای دیگه میره اون خانم ایتالیا میخواست بره اجرا کنن، این از لحاظ ملودیکی بوی ایرانو بده ولی از لحاظ سازی سازای ارکستر سمفونیک باشه.
بعد ضبط شد کار؟
بله ضبط شد، تالار وحدت ضبط شد.
اجازه میدین که بازی رفتن آمده
خواهش میکنم، تقاضا دارم، خواهش میکنم.
شنوندگان جان، شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح‌الا هستم و میهمان من استاد وارتان ساکیان، آهنگساز و مدرس موسیقی. این قطعه موسیقایی با عنوان رباعیات خیام که میشنوید از آثار هنرمند میهمان من هستن. آقای ساکیان، شما از ترانه های خیام الهام میگرفتین و موسیقی رو مینوشتین؟
بله بله.
میساختین؟
بله.
شما عقیده دارین؟ استاد ابتهاج هم چند وقت پیش توی گفتگویی فرمودن که شعر موسیقی کلماته. شما عقیده دارین که شعر، ترانه درش موسیقی مستطره در کلمات؟
آره، ببینید اگه بشه ترانه رو خوب در این رباعی بود،
بله،
یه جور کالت ملودیک داشت برای آثار کلاسیک که ارکسترال و اینطور باشه. ممکنه اینا رو با اجراهای مختلف، شما میدونید که کتابای تلفیق شعر و موسیقی هست و حالا مختلف که خدا بیامرز آقای دهلوی هم نوشتن اینا، ولی اینجا بر اساس ذوق میشه ترانه خودش که خودتون،
یعنی شما استاد
ترانه سرایی.
متشکرم. میخوام ببینم که شما از ضرب آهنگ رباعی الهام میگرفتین یا از کلمات، از مفهوم، از
هر دو؟ هر دو. وزن شعر،
وزن شعر، بله بله،
خودتون که استادید میدونید. تو ترانه هم همینطور که میدونید وزن شعر به نوع ملودی، مثلا وزن چهار چهارم، سه چهارم، شش هشت سنگین، تند، خود به خود اینا رو با آدم بیان میکنه. یعنی آدم یه مقداری که اون شعر رو با آدم زمزمه میکنه. چرا؟ ببینید اگه بخواید در واقع بدونید، با موسیقی های پاپ، بعضی من با پاپش اصلا مخالف نیستم، ولی اونایی که خیلی یعنی شاعرای خیلی قوی داشته که خیلی از کارهای شما هم در اون دوره و همیشه اجرا شده و ملودی های خوبی داشته باشه بسیار زیباست، ولی بعضی کارهایی که امروز همه اسمشو پاپ میذارن یا موسیقی مصرفیه که هیچ نه شعرش مفهومی داره نه ملودیش، با من نمیتونه ارتباط برقرار کنه.
خب ما توی یک برنامه تلویزیونی من گفتم که پیشنهاد کردم، فضولی کردم، گفتم بهتره به واقعا همون معنی کلمه پاپ به این نحله موسیقی، به جای اینکه بگیم موسیقی پاپ بگیم موسیقی مردموار. استاد مهدوی، دوست مشترکم استاد مهدوی عزیزم، خیلی استقبال کردن، استاد مهدوی پذیرفتن که بهتره به موسیقی پاپ بگیم موسیقی مردموار. واقعا هم موسیقی مردمی و مردمواره، تا اونجایی که موسیقی مردموار خوبه، از اونجایی که دیگه نه مردموار نه پاپه، اونجاش دیگه همونی که شما میفرمایید.
ببینید از دهه 60 یا دهه 50 40 ایران و دهه 60 50 اروپا، موسیقی هایی که ساخته شده از خواننده های خیلی خوب و قوی و پاپ و شعرهای پرمعنی، چه خارجی هاش چه ایرانی هاش،
مثل باب دیلن که به خاطرش نوبل میگیره، حتی به خاطر ترانش لئونارد کوهن، جون بایز همسان،
اینا آثاراشون الان موان آثار کلاسیکه، کلاس شده تا تاریخ باشه. چه موسیقی هایی که در ایران ضبط شده در با شعرهای شاعرهای خیلی قوی، ملودی سازهای خوب، و هنوزم من میبینم این نسل داره با اون موسیقی ها زندگی میکنه چون مفهومیه. حالا ما بعد برای خیلی ها این چیز به وجود میاد که تا میگن موسیقی پاپ فکر میکنن یه کیبورد بعد ببرند توی مهمونی باشه. نه، ما پاپو باید قوی تر از اینا بدونیم. حتی میدونید در یک دوره در سینمای دنیا تا دهه 50 موسیقی جاز بود، ولی از دهه 50 به بعد موسیقی فیلم موسیقی پاپیولار بود، ارکسترال بود و آخر و ترانه وارد سینما شد، فیلم های موزیکال ساخته شد با صدای فرانک سیناترا و امثال اینا.
بله،
پس ما نمیتونیم اونا هم بگیم موسیقی پاپ. بعد بعضی اینم که میگم سلیقه شخصی خودمه، ولی اگه نسل جوان دوست دارن، چون اینا نسل جدیدن، چه از چیزی خوششون بیاد میرن جلو، ده کسی هم جلو دارشون نیست، چون اینترنت هست، موسیقی رو دانلود میکنن و گوش میکنن، ولی با ذائقه من جور در نمیاد. ولی نمیتونیم موسیقی پاپو خیلی حقیر بدونیم اصلا.
همینطور که فرمودین به چنان ارجمندی میرسه این اله موسیقی که براش جوایز بزرگی میذارن.
دقیقا
مثل موریکونه داشتم فیلم آخرین فیلم اسکورسیسی مرد ایرلندی رو میدیدم، یادم اومد که مثل روزی روزگاری از این فیلم کنگستری روزی روزگاری رو موریکونه ساخت براش اسکار گرفت، یا شبیه این میخوام بگم که الان یه تعیونی داره.
خیلی های دیگه هستن که تو دنیا جان ویلیامز
بله.
خیلی زیادن اگه بخوایم ازشون اسم ببریم که واقعا بعد با چه کیفیت هایی و با چه اونا هم جزو موسیقی شاخه پاپه، چون موسیقی فرمدار نیست که بگیم این فرم سمفونی یا فرم سوناته و ولی شاید بعد یه اسم جدیدی برای موسیقی ها بعدها پیدا بشه و موسیقی پاپ شاخه خیلی قوی داره و ارکسترای خیلی بزرگی، یعنی 80 نفر نوازنده نشستن و دارن کار اجرا میکنن، نمیتونیم اینقدر تحقیرش کنیم.
ما میتونیم ما موسیقی ارمنی داریم، یا میتونیم بگیم یه شاخه نهلی از موسیقی با عنوان موسیقی ارمنی، یعنی ارمنی ما یه نوع موسیقی رو ساختن جوری که بتونیم الان اینا رو تقسیم بندی بکنیم به موسیقی ارامنه. مثلا
موسیقی ارامنه مربوط به کشور ارمنستان.
ارمنستان
آره.
در ایران چی؟
در ایران
خب ما که از داشتیم که خواننده
داشتیم، ببینید در اون زمان مثلا خواننده های مثل آدیس هارماندیان بودن که اینا اجرای ارکسترال داشتن، از لبنان می آمدن و اجرا می کردن اینجا و ولی خب موسیقی ارامنه خب بعضی ها جذبش میشن، اجرا شده زیاد ساخته شده ولی نیم. ولی شما مثلا ببینید مرحوم آقای واروژان که این آخر را داریم رو کاراش کار میکنیم که اینا رو
یعنی دوباره
آره چون نوت نویسیاش داره با نرم افزار سیبیلیوس اینا انجام میشه،
نه خود پارتیتورهای خودش هست،
پارتیتورهای خودش هست دست خطیه اینا رو با که قراره که این کار تا چند ماه دیگه کتابش، زندگی نامش، پارتیتوراش و یه دیویدی یا دو دیویدی از کل کارا
با کتاب منتشر
بشه. بله بله چیه، کار خیلی خوبیه که تو تاریخ سینما اینجا میمونه. و شما زمانی که اون موقع با مرحوم آقای بابک بیات یا با خیلی موسیقی ها میگن اصلا موقعی که واروژان وارد شد و شروع کرد این کار رو ارکسترال نوشتن، تحولی تو موسیقی پاپ ایران انجام شد که سبک اون تقریبا پاپ راک بود.
پاپ راک بود
و این سبک رو یه دفعه‌ای در ایران و خیلی دیگه دنبال روش بودن که بتونن ارکسترال بنویسن دیگه شما اگه باز به یکم گذشته تر برید می‌بینید موسیقی هایی که اجرا میشد به عنوان پاپ یه درام بود، یه کیبورد بود، یه گیتار بیس بود، گاهی هم یه سازبادی میذاشتن. یکی از کارهای جدیدی که تو اینجا اتفاق افتاد تو دهه 50 گروه آقای چشمازر بودن.
بله.
مرحوم ناصر که فوق العاده بچه خوشقلب و اینا با سینتی سایزرای اولی و سیستمای برقی که برای اولین بار اومده بود شروع کردن اجرای قشنگی کردن، کارهای خوبی نوشتن. از اون طرف میگم قبطرش نه، کیبوردهای معمولی، درامهای معمولی، فقط شعر و ملودی قشنگ بود، تنظیم معنی نداشت.
بله. ولی خود مرحوم واروژان، استاد واروژان در تنظیم یک تحولی ایجاد کردن.
آره تو تنظیم موسیقی این کشور آره یک برنامه، یک تلوای فوق العاده خوبی ایجاد کرد.
باز هم درباره استاد واروژان با هم از شما من میپرسم، ولی اگر الان اجازه بدیم باز یک رفت آمد رادیو تهران
خواهش میکنم.
قصه یه پروانه ببین، اسیر مشت بستم، از این همه پرسه زدم، کوچه به کوچه خستم. کسی اسیر ناباوریم، تو خواب خالی جنون یکس خاکستریم، کن. این روزا ابری خاکستریه، شبای آفتابی تو حلوم نکن. بگو خورشید از کدوم بردر اومد که تو مثل قصه رویایی شدی. ماهیه زخمی پاشوره ی حوز کیو خواب دیدی که دریایی شدی. همه زخمای خستگی تویی، برای من که غریب جبرها آخرین همدم خونگی تویی. از رو گل برگ گلای کاغذی عشقامو با دست آدوره بچین، منو تو آینه ها شستشو بده، تو چشم حادثه عشقو ببین. پروانه ببین اسیر مشت بستم، از این همه پرس زدم، کوچه به کوچه خستم.
شنوندگان جان، این قطعه ای رو که شنیدیم با عنوان زیبای پروانگی با صدای زیبای جناب آقای نیما مسیحا، آهنگسازی استاد بابک بیاد و ترانه جناب آقای پیام پارسا. شما مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من محمد صالح‌الله هستم و میهمان هنرمند من استاد وارتان ساحاکیان هستم. من زمین در لبی کنم بگم همین که زخمه خورد به این ترانه شروع شد، استاد ساحاکیان گفتن این کار من نیست، کار بابک جانه. بعد من دیدم ماشالله به این هوش که چجوری تشخیص میدین، با وجود این که من همه کارهای ایشون از ارادت من دوستداران استاد بیاد هستم، ولی ماشالله به شما که اینقدر شناختتون قوی از موسیقی.
شما لطف دارید، ممنونم.
با هم کار نکرده بودیم با بابک؟
چرا بعضی موقع سر فیلماشون با آندره مثلا دعوت میکرد بریم حالا یه سری جاهاشو اجرا کنیم، یه سری جاهاشو بودیم دیگه.
بابک جان هم یه دوره سوره تدریس میکردن،
یه ترمی آره برای موسیقی فیلم، ازشون دعوت کرده بودن.
اون موقع هم شما تشت داشتین یا؟
بله بله تشت. من اون موقع ببینید، من در دانشگاه سوره یا دانشگاه هنر یا دانشگاه آزاد اکثرا موسیقی درس دادم، مثلا تئوری سولفژ، هارمونی، کنترپان این درس رو دادم، ارکستر. ولی در بعضی موقع گروه سینما یا گروه انیمیشن که الانش هم برای دانشگاه هنر درس میدم، برای فوق دعوت میکردن که ما به این بچه ها یه آشنایی کلی بدیم، چون در واقعیت این بچه هایی که کارگردانی حالا سینما یا انیمیشن میخوندن اینا نمیدونن از چه سازا رو ما یک آشنایی کلی در مورد آثار آهنگ، چون اگه بخوایم پرانتز کوچیکی باز کنیم، در موسیقی انیمیشن در اوایل بر اساس آهنگسازای قدیمی چایکوفسکی یا
همین کورساکوف که شهرزاد ساخته
می آمدن انیمیشن می ساختن. حالا هر دوشه، حالا گاهی یه انیمیشنی ساخته میشه موسیقی روش میذارن. در اون دوران اینطوری بود، یا مثلا همون فانتزیا با انیمیشن فانتزیا، مثلا مینید آقای استوکوفسکی میاد فوگ توکوتای باخو برای ارکستر بزرگ مینویسه و بعد وسطش مینید از آثار چایکوفسکی، موزار، بتوون، جاهای مختلف داره والتیستی استفاده میکنه و میبره جلو. بعد ما برای اینکه این بچه ها بتونن یه آشنایی داشته باشن که بعدن با یه کارگردان انیمیشن، با یه آهنگساز میخوام برخورد کنم به عنوان یه کارگردان، سازا رو آشنایی با سازا رو،
یعنی با زبان موسیقی آشنا بشن.
آفرین. ولی نه اینکه نوت و اینا بهشون درس بدی.
بله، ولی یک شمای کلی از موسیقی، کاربرد موسیقی در نمایش، در
بله.
سینما.
اونم من درس دادم موسیقی نمایش در جهاد دانشگاهی درس میدادم. شاید بالای 25 سال پیشه. اون نمایش هم خب اونم همونه. یعنی یک زمانی که سینما نبوده نمایش بوده، حالا زمان واگنر و آثار. خب بر اساس این نمایشا یا اپرایی که ما داریم صحبت میکنیم سینمایی نبوده. جمع میشدن یک صحنه ای درست میکردن، بازیگری بود، اجرا کننده ای بود، یک موضوعی رو برمی‌داشتن اپرا میکردن. حالا وارد اون داستانا نمیشید. حالا اینجا هم ما بیشتر ترجیمون اینه که اینا نوت احتیاج جنس یاد بگیرن.
البته من تئاتر هم موسیقی،
آره من برای تئاتر، منم برای تئاتر رو...
نه از گذشته، مثلا دوران الیزابتان شکسپیر،
آره الانم برای خیلی تئاتر، من خودم هم حدود 20 خورده سال پیش یه کاری بود با آقای شماسی بود به نام شناسنامه که اونم یه تریو نوشته بودیم برای فلوت و پیانو و ویولون.
الان اغلب تئاترایی که روی صحنه میره، چه نمایشنامه‌های ترجمه یا تألیفی، اغلبشون براشون موسیقی نوشته میشه. آره. الان شما راضی هستین از این موسیقی تئاتر؟
ببینید اگر به صحنه بخوره خیلی زیباست. یعنی به تو اون موقع که میدونی تو خانه تئاتر بود، تو کوچه پارس، موسیقی ها با ریل پخش میشد.
بله.
زنده روی استیج نبود. ولی ما اگه بخوایم واقعی نگاه کنیم، چرا بعضی تئاترایی که موسیقی زنده هم داشته باشن خیلی به حس تئاتر کمک میکنه. شاید هم بعضی
خوشبختانه این سالا هم برای سینما، هم برای تلویزیون، هم برای تئاتر موسیقی تولید میشه برای آثار. در گذشته من یادمه که بیشتر موسیقی رو یک دوستی داشتیم که خیلی هم مشهور بود در همین تلویزیون، که انتخاب میکردن اینها رو با هم دیگه مچ میکردن، میشد موسیقی مثلا سریال یا فیلم یا هر چیز دیگه. ولی خوشبختانه الان موسیقی اون تعین خودش رو در هم در تئاتر، هم در تلویزیون و هم در سینما پیدا کرده.
دقیقاً. ببینید